بحث ما در ارتباط با حدیث رفع قلم بود. عرض کردیم ادهی به حدیث رفع قلم استدلال کردن و گفتن که معاملات سبی نافذ نیست، چون حدیث رفع قلم میگه که به هر حال سبی چه احکام وضعی و چه احکام تکلیفی از اون مرفوعه. تقریبی رو دیروز مطرح کردیم مبنی بر این که حذف متعلق افاده عموم میکنه، و چون حذف متعلق افاده عموم میکنه پس هر گونه تصرفات سبی بی اعتباره، چون حدیث رفع قلم دلالت بر این میکنه که برای اون هیچ مشروعیتی وجود نداره. خب بحث های دیروز مطرح شد، باز من مراجعه کردم دیدم که آقایون عموماً حذف متعلق افاده عموم میکنه رو درست میدونن و معتقدن که اگر در اینجا انصرافی نباشه و قرینه خارجی وجود نداشته باشه حذف متعلق افاده عموم میکنه. انصراف نباشه، مثل همون حرمت علیکم امهاتکم که عرض کردیم که انصراف به نکاح داره نه شیء دیگه، از این جهت اینجا حذف متعلق افاده عموم نمی کنه. گاهی از اوقات هم قرینه داریم که حتما عموم ازش فهمیده نمیشه، در اونجا هم حذف متعلق افاده عموم نمی کنه، ولی در غیر این موارد حذف متعلق افاده عموم می کنه. البته خب این بحث بحثی است که به لحاظ تطبیق هم در مواردش مختلفه که آیا موارد حذف متعلق هست یا نیست، اون بحث صغروی است. اما در بحث کبروی عموما فرمان حذف متعلق افاده عموم میکنه. حذف متعلق هم در اون مواردی است که به هر حال حکم مستقیم به موضوع نتونه تعلق بگیره. مثلا حالا این حدیث که میخونم، آیه خویی باز بحث حذف متعلق افاده عموم زیل این حدیث بحث کردن، مثلا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. آیه خویی میفهمن حلیت به خود مال نمیتونه تعلق بگیره، حلیت باید به فعل تعلق بگیره. مال حلال است یا حرام است به تسامح میگیم. پس وقتی میگن حلال است مال، یعنی حلال است اکل مال، پس حتما یه متعلق محذوفی در اینجا وجود داره. مثل همون آیه‌ای که عرض کردیم حرمت علیکم المیته، حرمت به خود میته نمیتونه تعلق بگیره. حرمت باید به چی تعلق بگیره؟ باید به فعل ما تعلق بگیره. به خاطر اینجا میگیم حذف متعلق است، حتما یه چیزی بوده که متعلق حلیت و حرمت، متعلق حلیت و حرمت در کلام مذکور نیست. حالا که مذکور نیست، منظور از لا یحل مال امرئ مسلم در اینجا چیست؟ به خاطر این موارد رو میگن از موارد حذف متعلقه. خدا آقای خوی در ذیل همین لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه میفهمن حذف متعلق افاده عموم میکنه، و ایشون میفهمن از این روایت فهمیده میشه که هر گونه تصرفات در مال دیگری جایز نیست. چون اگر تصرف خاصی مد نظر گوینده بود حتما اختصاصا اون تصرف رو بیان میکرد، حالا که تصرف خاص رو بیان نکرده پس هر گونه تصرفات رو مثلا گفته جایز نیست، لا یحل. چی میفهمید؟ بله آیه سیستری نفهمدن حکم وضعیه. اگه حکم تکلیفی باشه به فعل و رفتار تعلق میگیره دیگه، اگر حکم وضعی باشه ممکنه مثلا نجاست به خود خون تعلق میگیره، ولی حرمت به خون تعلق نمیگیره. احکام تکلیفی حتما به فعل مکلفین تعلق میگیره، پس اگر فعل مکلفین نبود، ذکر نشده بود، میشه حذف متعلق. بسیار خوب. حالا این در ارتباط با حذف متعلق بفهم از باب بلوز یعنی اطلاق لفظی مزبوط. نه وز که یعنی این هیئت و ساختار که بعیده کسی ادعای وز بکنه. حالا آقایون در کلامشون تعبیر به اطلاق میکنن، با اون بیان دیروز ما میتونه اطلاق لفظی باشه، بیانی که دیروز داشتیم میتونه اطلاق لفظی باشه. خب بسیار خوب. حالا من وجه فنیش رو دیروز مطرح کردم، دیروز خواستیم بگیم وجه فنی مسئله همینه که به هر حال اطلاق خودش از باب اصالت و تطابق نیست و کاشف از مراد جدی. آره دیگه، ایشون ادعاشون اینه. اون فرمایش دیروزی که مطرح کردیم چون شما موافق با او بودید، کلام های شهیدی بود که ایشون میفهمیدن مجمل میشه حذف متعلق، موجب اجمال میشه. بله بسیار. نشنیده بودیم، درست نشنید. ما قرار من اینه که حرفایی بزنیم که شما نشنیدین، یکی شنیدین تکراری. نه اینا بحث نشد توی کتب دارجه، بحث نشد، متعرض نشدن تو این بحثشون که دیدم، متعرض نشد. حالا یه جای دیگه گفتن در جریان نیست، ولی تو این بحث متعرض اطلاق مقامی نشده. آره بله، یعنی یه لفظ مقدری وجود داشته، میگیریم میتونیم بگیریم لفظ مقدر رو، مرادش همه یه مواردی. بله آقای خویی همین حذف متعلق افاده عموم میکنه، مکرر در فقه ازش استدلال میکنه، یکی در این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، ایشون میفهمن این روایت دلالت بر عدم حلیت مطلق تصرفات میکنه، حتی تصرفاتی که هیچ ضرری هم به مالک نمیزنه. مثلا یه زمین افتاده است مال یه آقایی، شما میخوان دو قدم توش را برید که هیچ ضرری هم نمیزنه، اکلم نیست، از بین رفتنم نیست، ایشون میفهمن مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه حذف متعلق افاده عموم میکنه. چجوری؟ آره دیگه عرض کردم انصراف اگه نباشه، گاهی وقتا منصرفه، بله گاهی وقتا هم نه، ما قرینه داریم که همه تصرفات نیست. مثلا حرمت علیکم المیته یعنی نگاه به میته هم بر شما حرامه، یعنی دیگه مثلا این خیلی مستبعده دیگه، قرینه بیرونی داریم که همچین مسئله در حرمت علیکم المیته نیست، که یعنی دیگه شما حرام است که به یک مثلا گوسفند مرده نگاه کنید. خواهم میگم اگه قرینه بر وفاق یا بر خلاف باشه دیگه اینها قرینه بر خلافه، و الا ظهور خودش همینه که حذف متعلق افاده اون بکنه. البته به ذهنم میاد یا آقایی مستقلن در ارتباط با حذف متعلق افاده اون میکنه یه جزوهی نوشته بود یا کتابی نوشته بود، ولی من پیداش نکردم، فکر میکردم که خودم دارم. حالا اونی که من داشتم حتما قبل از چاپ بود، ولی خب مستقلا این بحث رو کار کرده بود، شاید حرفای خوبی هم زده باشه. بسیار خوب. خب حالا این بحث حذف متعلق بود، اما آقای خویی در ارتباط با حدیث رفع قلم در خصوص این روایت به حذف متعلق استناد نمی کنن، میگن به اطلاق قلم تمسک میکنیم. ایشون در اینجا میفهمن که رفع القلم خودش اطلاق داره قلم. خب ما به اطلاق قلم تمسک میکنیم، میگیم قلم حکم تکلیفی و قلم حکم وضعی. قلم اطلاق داره دیگه، به اطلاق رفع قلم تمسک میکنه، نه از باب حذف متعلق افاده عموم میکنه. و میفهمن برای سبی هیچ گونه در دفتر تشریع مسئله نوشته نشده. مسئله نوشته نشده ایشون در جاهای دیگه فقه توضیح میدن، این تو این بحث توضیح نمیدن. نکنید دو نکته رو یعنی سه نکته رو آقای خویی مطرح میکنن. نکته اول اینه که رفع قلم اطلاق داره، هم احکام تکلیفی رو میگیره هم احکام وضعی رو میگیره. یعنی به هر حال در دفتر تشریع برای سبی هیچی منظور نشده است. این نکته اول. خب اگر این نکته ثابت بشه، یعنی معاملات سبی هیچ گونه نفوذ و جوازی نداره، پس برای سبی در ارتباط با نفوذ معاملات در شریعت هیچی مقرر نشده است. اگه بپرسید به چه دلیل، میگیم به اطلاق رفع قلم. این نکته اولی است که ایشون میفهمن. نکته دوم اینه که اون احکامی که در شریعت اثبات شده و ناظر به رفتار خاصی نیست، سبی و غیر سبی نداره. چون وقتی که ایشون میفهمن برای سبی در شریعت هیچی منظور نشده، یعنی اگر یه پسر بچه دستشو بزنه به خون نجس نمیشه؟ شما میگید برای سبی در دفتر تشریع هیچی منظور نشده، خب پس یعنی طهارت و نجاست دیگه برای سبی نیست؟ شما گفتید چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی. آقای خوی میفهمن که اون طهارت و نجاست ربطی به رفتار نداره، بلکه نفس ملاقات موجب نجاسته، نه یک فعل. اونی که ما میگیم برای سبی هیچی در دفتر تشریع منظور نشده و ثبت نشده، یعنی برای افعال سبی. و الا این که دستش سبی نجس بشه، این ارتباطی به رفتار نداره، این حکمیست که برای ملاقات گذاشتن. یعنی اگر شیئی با نجس ملاقات بکنه، چه دست سبی باشه، چه لباس باشه، چه اختیاری باشه، چه خطعی باشه، چه آدم حاضر باشه، چه غافل باشه، چه خاطی در این قضیه باشه، این نجاست حاصل میشه. پس نجاست اثر ملاقات است، نه اثر فعل. البته ممکنه ملاقات با فعل اختیار ما ایجاد بشه و ممکنه هیچ ربطی به فعل اختیاری ما نداشته باشه. پس نکته دومی که آقای خویی میفهمن این که گفتیم رفع القلم میگه برای سبی هیچی در دفتر تشریع منظور نشده است، مقصود ما برای افعال سبی است. افعال سبی نه حکم تکلیفی دارن و نه حکم وضعی دارن. اینم نکته دومی است که ایشون نسبت به اون سوالی که مطرح میشه، که ما خیلی از احکام وضعی رو میبینیم که برای سبی هم مثل غیر سبی هست، پس برای سبی در دفتر تشریع چیزی منظور شده، ایشون با این نکته دوم میخوان اون سوال رو دفع کنن. نکته سوم ایشون فهمن که در ارتباط با مشروعیت عبادات سبی دلیل خاص وارد شده، که اون دلیل خاص حدیث رفع قلم رو تخصیص میزنه. خب خود آقای خویی قائلن که عبادات سبی مشروعه، از این ورم گفتن رفع القلم یعنی در دفتر تشریع برای افعال سبی هیچی منظور نشده. خب پس این دوتا با هم چجوری جور در میاد؟ ایشون میفهمن خب حدیث رفع قلم دلیل عام است، از اون طرف مشروعیت عبادت سبی دلیل خاص است، پس الا عبادات سبی که مشروع است. اینو در دفتر تشریع ما منظور کردیم، پس عبادات سبی که مشروع است این منظور شده، اما غیر از این دیگه چیز دیگه ای منظور نشده. خب حالا که چیز دیگه ای منظور نشده، مرحوم آقای خویی میفهمن حدیث رفع قلم دلالت میکنه که تصرفاتش جایز نیست. این فرمایشیست که ایشون داره. زمان حکم وضعیه چرا؟ درست. در مورد زمان ممکنه که مثل نجاست ایشون بگن که بر خسارت، ولی در خصوص زمان ایشون به ادله دیگه میفهمن سبیب بعد از بلوغ زامنه. موضوع زمان عبارت است از اون خسارتی که از سوی او وارد شده، اما حکم تکلیفی یعنی لزوم پرداختش مال بعد از بلوغ. چیم فهم؟ آره، یعنی رفع القلم شامل این هم میشه، مگه دلیلی مثل مشروعیت عبادات سبی بیاد اینو خارج کنه. افعال سبی اطلاق دیگه، اطلاق رفع قلم. خب اون که تقییده دیگه، این منافات با اطلاق داره. این که فقط خصوص این ثبت نمیشه، این میشه قید. ولی وقتی میگن رفع القلم به اطلاقه، دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این که هیچی برای او ثبت نشده. این میشه قید. درست. دقیقا همینه. آقای خویی هم همینو باز در یه جای دیگه فقه متعرض میشن، میفهمن خصوصیت رفع قلم که لسانش امتنانه اقتضا میکنه که اونجایی که رفع منت بر عباد نباشه، رفع نباشه. مثل مورد زمانی که الان ایشون سوال کردن، ایشون میفهمن در مورد زمان اگه خداوند متعال بخواد رفع قلم بکنه، در حقیقت منت بر عباد نیست، به خاطر این مرفوع نیست به حدیث رفع قلم. درست. امتنانش اینه که سبی ممکنه که در معاملات خودش مصیب نباشه دیگه. نه، بقیه به هر حال به حد رشدی رسیدن که در عموم معاملاتشون مصیبن، ولی سبی شرایطش اینه که چون هنوز به حد رشد نرسیده، امتنانن ما وقتی ملغا بکنیم خب در خیلی از معاملاتش مصیب نیست دیگه. یک انسان رشید در اکثر معاملاتش مصیبه، حالا ممکنه گاهی هم خطا بکنه، ولی امتنان بر سبی همینه که ما معاملات اون رو که علم یکون فرض کنیم که عرض کردم که غیر سبی در اکثر معاملاتشون مصیبن، ولی سبی در اکثر معاملاتش مصیب نیست. شوخیش اینه که شما دیپلماتیک میشنوید، ما حقوقی حرف میزنیم ولی شما دیپلماتیک میشه. شوخیش این بود. دلیل خاصه بود. نه، دلیل خاص. که چی؟
به خاطر اینکه حدیث رفت
نه ایشون در جای دیگه میفهمن ما ادله مثل موروث بیانکم دلالت بر مشروعیت میکنه، یعنی ما اصلا دلیل خاصی بر مشروعیت داریم. بسیار خوب. خب حالا من چون فعلا تمرکزم رو رفع قلمه، خیلی به حواشی مسئله نمیپردازم، میخوام ببینیم که رفع قلم یعنی چی. برگردیم به اصل بحث. به نظر ما رفع قلم یعنی رفع قلم مؤاخذه و از تتبع استعمالات رفع قلم و ظهور عرفی یا تناسب حکم موضوع هم همین اقتضا میکنه که منظور از رفع قلم یعنی رفع قلم مؤاخذه. پس اون احادیث که میفهمن جرا علیه القلم یا قلم از او مرفوع است، یعنی مؤاخذه و عقوبت و مجازات از او مرفوعه. حالا این مجازات که مرفوعه میتونه صرفا مجازات اخروی باشه یا میتونه مجازات اخروی و دنیوی باشه. خب آقایون در ارتباط با سری تعذیر رو میپذیرن ولی حدود رو نمیپذیرن، یعنی حد بر سری جاری نمیشه اما حاکم شرع به خاطر تأدیب میتونه تعذیر بکنه. اگر ما رفع قلم رو به عنوان مجازات بگیریم، منظور همین حدوده، حد بر سری جاری نمیشه، کما اینکه مجازات آخرتی هم بر سری جاری نمیشه. تتبع رفع قلم در موارد مختلف هم همینه. مثلا فرض کنید حضرت میفرمان خداوند برای مریض چند خصلت قرار میده، از جمله خصلت هایی که قرار میده اینه که قلم از او مرفوع است. قلم از او مرفوع است یعنی گناه او گناه نوشته نمیشه. حالا در بعضی از روایات در ارتباط با مریض خاص‌تر باز حدیث داریم که وقتی مریض در سختی بلا و ابتلاء الهی قرار میگیره و گاهی از اوقات از پروردگار متعال شکوه و شکایت میکنه، خداوند متعال به ملائکه میگه ملائکه شکایت مریض رو براش گناه ننویسه، از من گله کرد شما برای او گناه و معصیت ننویسه. خب رفع قلم در موارد مختلف استعمالاتش به معنای همون بحث مؤاخذه است، بحث نوشتن سیئات که خداوند متعال میفهمد مرفوع از قلم یعنی سیئات برای او نوشته نمیشه. عرض کردیم اینو میشه توسع داد به مجازات دنیوی. منظور ما از مجازات دنیوی عبارت است از حدود. پس مرفوع از قلم یعنی حدود بر او جاری نمیشه، در آخرت هم بابت معصیت و گناه خودش مؤاخذه نمیشه. خب اشکال آقایون این بود که مؤاخذه که قابل وضع نیست که قابل رفع باشه. ما میخوام بگیم اتفاقا مؤاخذه قابل وضعه، مؤاخذه جعلیه. اونی که قابل وضع نیست استحقاق مؤاخذه است. ما عرضمون نیست که حدیث رفع قلم استحقاق مؤاخذه رو برمیداره، ما میخوام بگیم خود مؤاخذه رو برمیداره. این که در برابر این جرم این مجازات وجود داشته باشه، مجازات اعتباری و جعلی است. این که خداوند متعال در برابر جرائم خاص حدود خاص قرار داده، این خودش جعلیه، این اعتباریه. پس معنا داره که ما بگیم اساساً رفع مؤاخذه میشه. اونی که آقایون مد نظرشونه که میگن عقلیست قابل رفع نیست، اون استحقاق مؤاخذه است. بله استحقاق عقلیه، ولی خود مؤاخذه چی؟ خود مؤاخذه اعتباری و جعلیه. یعنی پروردگار متعال میتونه بگه در برابر این گناه و معصیت علی رغم اینکه کارت بده اما من مجازات نمیکنم به هر دلیلی. پس مجازات رو میتونه جعل کنه و میتونه رفع کنه. پس رفع قلم به معنای رفع مؤاخذه معنا داره، رفع استحقاق مؤاخذه معنا نداره، ولی رفع مؤاخذه معنا داره و خود مؤاخذه هم جعلیه. پس عرض کردیم تتبع استعمالات رفع قلم این رو افاده میکنه و خود همینی که آن فهمن ما ازش امتنانیت میفهمیم، مثلا امتنانیت با این میسازه که سیئات بر اون نوشته نشه نه اینکه حسنات بر اون نوشته نشه. اتفاقا منت اینه که حسناتش نوشته بشه. گاهی از اوقات یه سبی کارهای خیر بسیار زیادی میکنه. یکی از عزیزان طلبه میگفت من قبل از بلوغ مقید بودم بالا سر حضرت رضا علیه السلام، روزانه نماز از جعفر میخوندم، حالا چقدر وقت نمیدونم، یه هفته ده روزی ما، ولی ایشون میگفت که من همچی تقیدی داشتم. خب حالا این یه غیر بالغی است که مقیده به نماز مثلا جناب جعفر طیاره، یا نماز شب یا نافله است یا کار خوبه، زیارت قرآن توسله. این که امتنانی نیست که رفع القلم یعنی چه حسنات چه سیئات، همه چیز مرفوع است. حالا آیه خویی مشروعیت عبادت سبی رو خواستن حل کنن، ولی همه کارهای حسن سبی که عبادت نیست، گاهی وقتا احسان به والدینه، گاهی وقتا صدقه، گاهی وقتا احسان به غیر است. حالا یعنی میخوام بگم این چنین قرائنی هم وجود داره، تتبع استعمالات هم اینه. و به هر حال اونی که ظاهر از رفع قلم و جری قلمه، یعنی مجازات، عقوبت و عبارت هست از کتابت سیئات. خب اینی که ما میخوام بگیم، میخوام بگیم که مستقیمن هم ارتباطی به حکم الزامی نداره، یعنی نسبت به سبی که خداوند متعال رفع قلم کرده است، ممکنه فعل او هم حرام باشه، که اگر فعل او حرام باشه استحقاق مجازات هم هست. اما علی رغم این که فعل او حرام است و استحقاق مجازات هم ممکنه وجود داشته باشه، خداوند متعال میفهمد ما مجازات نمی کنیم، یا به تعبیر دیگه گناهش رو بر او گناه نمی نویسیم. البته گناهش گناهه، خصوصا که سبی نسبت به محرمات عقلی و واجبات عقلی از بعد از سن تمیز میفهمه، قابل توبیخ، قابل سرزنشه، حتما موضوع برای تأدیب وجود داره. در فقه ما تعذیر برای او معنا داره. مثلا یه بچه 11 ساله یا 12 ساله میفهمه دزدی بده، دزدی محرم عقلیه، ولو پروردگار متعال رفع قلم کرده، یعنی بابت دزدی روز قیامت او رو مؤاخذه نمی کنه، ولی خب سرقت کار بدیه. پس وقتی ما میگیم رفع مؤاخذه شده، به معنای رفع حرمت هم نیست. اینطوری نیست که وقتی میگیم رفع مؤاخذه شده یعنی حکم تکلیفی هم نداره. لعل قائل بشیم که افراد بعد از سن تمیز بعضی چیزا برشون حرامه و بعضی چیزا برشون واجبه. ما حالا الان بحثمون بحث بلوغ و تکلیف نیست، ولی اینکه ما بگیم 100% همه تکالیف برای افراد از بعد از بلوغ میاد، این دو تا علامت سوال جلوش بذارید. بعضی از مسائل نه، ممکنه از قبل از تکلیف بیاد. اینکه بچه نباید دزدی بکنه، بگیم نه دزدی این مشکلی نداره، بذار دزدی بکنه، حالا بذار از باب تأدیب دیگه، نه واقعا کارش حرامه، البته روز قیامت بابت این مجازات میشه، نه رفع القلم. ولی تأدیب معنا داره و حتی تعذیر معنا داره. یعنی شما سبی رو حتی در قبل از سن بلوغ میتونید تعذیرش کنید بابت بعضی از مسائل. خب عرض کردیم که ظهور حدیث رفع قلم در ارتباط با رفع مؤاخذه است و رفع مؤاخذه مستلزم رفع حکم الزامی نیست، حتی در جایی که ممکن حرمت کماکان ثابت باشه، اما مؤاخذهش مرفوعه. تعذیر جهتش تأدیبیه، حد نیست، تعذیره. چی می‌فهمید؟ تعیین شده یعنی از یک ما قبل حد میشه تعذیر. منظورتون اینه تعیین شده؟ آره، ما قبل حد میشه تعذیر، چون حد جنبه مجازات داره، اما تعذیر جنبه تربیت داره. تأدیب و تربیت معنا داره براش، اما به صورت مجازات و عقوبت نه. این چه چیزه؟ نه، ما میذاریم ادب. ناکنید ما یه مجازات داریم، مجازات مثل جریمه است، ولی یه ادب کردن داریم. تأدیب غیر از مجازاته. ما از باب ادب کردن، تأدیب جنبه بازدارنده همیشه داره. این اصلا تأدیب صرفاً برای بازدارندگی است. جریمه و مجازات تحمل عواقب یک عمل بده، حالا چه بازدارنده باشه چه نباشه. به هر حال یه عمل بدی کرده، ممکن خودش هم نادم باشه، اما با وجود این مجازات داره. مثلا کسی که ما احراز کنیم که کاملاً این نادمه، شاید تأدیب نداشته باشه، چون خودش به هر دلیلی ادب شده، ولی مجازات معنا داره. مجازات یعنی عواقب اون عمل سوء رو باید بپذیرید. استحقاق نه، ولی عقوبت که چرا؟ استحقاق عقوبت عقل میگه، ولی عقوبت رو که شارع جعل میکنه. مثلا این که در برابر شرب خمر باید این حد بخوره، در برابر زنا باید این باشه، زنا محسنه اونه، زنای غیر محسنه اینا که جعلیه. نکنید استحقاق عقوبت عقلیه ولی خود عقوبت قراردادیه. شارع میتونه در این استحقاق عقوبت ما رو عقوبت بکنه یا نکنه، عفو نمیکنه خداوند متعال. یعنی همون استحقاقی که وجود داره رو که کاریش نمیکنه، عقوبت خودش رو برمیداره. حالا رفع القلم یعنی در اینی که ممکنه این سبی استحقاق عقوبت داشته باشه چون خوب و بد رو میفهمه، در اینی که سبی استحقاق عقوبت رو داره با وجود این شارع میگه من عقوبتش نمیکنم. اما ادب کردن بحث دیگه ایه، مجازات وجود نداره. ولی تأدیب چی؟ شاید من اولین جلسه ای که این بحث رو شروع کردیم گفتم این بحث به لحاظهای مختلف خیلی مهمه. یکیش مباحث بحث آموزش پرورشه، یعنی اصلا تأدیب و ادب کردن و سختگیری و اینها از چه سنینی باید باشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم چون رفع القلمه بچه ها رو تا سن بلوغ آزاد بگذاریم بعد. اتفاقا دین نسبت به تأدیب و تربیت، خب ما در همین دین داریم که شما وقتی به 9 سالگی رسیدن برای ترک نماز کتکشون بزنید، درسته؟ همینی که رفع القلم گفتن برای ترک صلات، تسع سنین داریم که حتی کتک میخورن بچه ها که 6 سنین نماز میخونن. حضرت میفهمن از 6 سالگی نماز خوندن رو بهشون شروع کنید، 9 سالگی به بعد بر ترک صلات کتکشون بزنید. بله، یعنی من میخوام بگم بحث تأدیب وجود داره دیگه، رفع قلم اون بحث مجازاته، ولی بحث تأدیب که وجود داره. و خب حالا اگر واقعا رفع قلم این باشه دیگه ربطی اصلا به بحث ما نداره. ما میخواستیم بگیم معاملاتش نافذه یا نافذ نیست. این حدیث در ارتباط با نفوذ معاملات و عدم نفوذ معاملات نیست. بسیار درست. درست. یعنی شما الان دارید نظرهای سیستانی رو تطبیق میکنید یا اشکال میکنید؟ آقای سیستانی میفهمن حرمت بدون وعید وجود نداره. اگر شما گفتید رفع قلم، اگر گفتید رفع قلم یعنی وعید وجود نداره، پس حرمت معنا نداره. عبادت سبی مشروعیتشو میشه، الزامشو نه. یعنی ایشون میفهمن اصلا حقوق سخت تفاوتش با حقوق نرم اینه، حقوق سخت حتما باید درش توعید باشه. به عبارت دیگه قانون مستحب و مکروه نداره، قانون همیشه درش توعید وجود داره. اگه توعید نباشه قانون نمیشه. ما توصیه و مستحب و مکروه اینا در قانون نداریم، قانون همیشه الزامه. این فرمایشیست که ایشون میفهمن به خاطر این همیشه یک حکم الزامی خودش مستبطن توعیده. خب حالا اگر شما یه جایی داشتید که توعید وجود نداره مثل رفع قلم، های توعید وجود نداره پس قانون هم نمیتونه وجود داشته باشه، حکم الزامی هم نمیتونه باشه. یعنی بر اساس نظریه های سیستانی این عرض ما تمام نیست. ما عرض کردیم میتونه حرمت باشه اما توعید بر ترک نباشه، در اینی که حرامه توعید بر ترک نباشه. ولی اونی که آیه سیستانی هم میفرمان در خصوص حرمت شرعیه نه حرمت عقلی. سرقت حرمت عقلی داره، دروغ حرمت عقلی داره. حالا حرمت عقلی ممکنه مجازات آخرتی نداره اما توبیخ و سرزنش دنیایی داره. پس به هر حال اونی هم که ایشون فرمودن در ارتباط با حکم شرعی بود یا حکم عرفی و عقلایی بود، اما در ارتباط با حسن و قبح عقلی یعنی حرمت عقلی نسبت به اینکه این کارو نکن، این که وجود داره. حالا فرض کنید یه سبی که میفهمه یکی چاقو بزنه، خب این قبح نداره، توبیخ نداره، سرزنش نداره، چرا همه اینا رو داره؟ حتی مجازات هم داره، ممکنه که حبسش هم بکنن. یه سبی خطرناک الان متاسفانه بعضی ها هستن که مجرمینی هستن زیر حد بلوغ و مجرمین حرفه‌ای هستن، یعنی در اینی که مجرم حرفه‌ای هستن زیر حد بلوغ هم هستن. خب اینا مجرم خطرناک هم هستن دیگه، در حالی که به حد بلوغ هم نرسیدن. این استفاده از حدیث خیلی تکلف میطلبه، این نمیشه گفت ظاهر از حدیث. حالا حدیث دیگه ای رو الان میخونم باز ببینید. حدیث دوم، اون حدیث رفع قلم حدیث اول بود که خب آیه رو خوندم از احادیث، اولین حدیث بود. اولین حدیث بود. حدیث دومی که در زمره احادیث میخونیم، احادیثی داریم به این مضمون. حالا من صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال عمد السبیه و خطأه واحد. اینی که خوندم وسائل جلد 29 صفحه 400 بود. عمد السبیه و خطأه واحد. خب احادیثی داریم این مضمون رو داره که عمد سبی و خطأ سبی یکسان است، چه کاری رو عمدن انجام بده و چه کاری رو خطأن انجام بده. منظور این نیست که خطأ او در حکم عمد است، منظور این نیست دیگه، چون عمد السبی و خطأه واحد میتونیم بگیم پس خطائش هم در حکم عمده. نه، روایت میخواد بگه عمدش هم در حکم خطاست. خب عمد السبی و خطأه واحد یعنی اگه کسی اشتباهاً یه بیعی رو انجام بده، اشتباهاً به جایی که یه چیزی رو بخره بفروشه، به جایی که یه چیزی دیگه بگه بگه بعتو، اشتباهاً بگه بعتو، آیا این بعتو گفتن اثر داره؟ چون خطأی بوده دیگه، یعنی اثر نداره. خب حضرت میفهمن عمد السبیه و خطأه واحد، تعمد سبی و خطا او یکسانه. پس او اگر عمدنم بگه، با قصدم بگه من اینو بخشیدم فروختم مضاربه میکنم، مثل چیز، مثل اینی که بالغی خطأن اینو بگه. اگه بالغی خطأن میگفت اثر داشت، نه بی اثر بود. سبی اگه عمدنم بگیم بی اثره. پس روایاتی که میفهمد عمد السبیه و خطأه واحد در حقیقت دلالت بر این میکنه که تصرفات سبی نافذ نیست، چون عمد او در حکم خطاه، خطا بی اثر، عمد سبی هم بی اثره. این گروه دوم روایاتی است که بر اشتراط بلوغ در معاملات بهش استناد میشه. این روایت سه تا روایته، حالا بگیم سه گروه روایتی یا سه تا روایته. یک روایت به همین اطلاقی که صحیحه محمد ابن مسلمه عن ابی عبدالله که الان خوندم، عمد السبیه و خطأه واحد. روایت دوم روایت اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام کان یقول، حضرت امیر می فرمودن عمد السبیان خطأ. عمد السبیان خطأ است. ادامهش اینه که یحمل علی العاقله. خب این روایت با روایت بالا چه فرق کرد؟ این روایت به قرینه ذیل در موارد جنایاته. چرا؟ چون حضرت میفهمن یحمل علی العاقله. روایت بالا مطلق مطلق بود، عمد السبیه و خطأه واحد، ولی اینجا داره که عمد السبیان خطأون یحمل علی العاقله. پس این به قرینه ذیل ناظر وحث جنایات. پس گروه اول مطلق، گروه دوم اختصاص به جنایات داشت. روایت سومی وجود داره که اون روایت ابوالبختری است اونم از حضرت ان جعفرن ان ابیه ان علیین علیه السلام که اون محل بحث ما اینه و سبی الذی لم یبلغ عمدها خطا تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم. اول مجنون رو حضرت ذکر میکنن، بعد سبی رو ذکر میکنن، میگن سبی که به حد بلوغ نرسیده عمدش خطا است که باید عاقله تحمل کنه اون رو. خب خصوصیت این روایت سوم نسبت به روایت دوم اینه که وقد رفع عنهما القلم، حضرت می فهمن از مجنون و سبی قلم برداشته شده. پس روایت سوم هم بحث عمد خطا است مطرح شده، هم تحمله العاقله مطرح شده، و هم مطرح شده که اینا مرفوع القلمن. حالا باید ببینیم این مرفوع القلم چه خصوصیتی داره. پس ما سه تا روایت داشتیم، یکی مطلق بود، یکی خصوص جنایات، یکی جنایات با خصوص ذکر این که وقد رفع عنهما القلم. خب وجه استدلال به روایت همین بود که خدمتون عرض کردم که ام و خطأ او واحد است، الا این که چون سه تا روایت داریم این توهم وجود داره که این روایات حمل مطلق بر مقید میشه. یه روایت مطلق داریم، دو تا روایت مقید داریم. خب اگر ما یک دلیل مطلق داشته باشیم بعد دلیل مقید داشته باشیم، ما به لحاظ فنی چیکار میکنیم؟ حمل مطلق بر مقید میکنیم. خب اون روایتی که میگه عمد سبی و خطأش واحده اون مطلق بود دیگه، اون روایتی که میگه اختصاص به جنایات داره تقیید میزنه اون روایات رو. نتیجه این میشه که عمد سبی و خطأش واحد است در خصوص جنایات، پس باز در بحث ما نسبت به معاملات نتیجه ای نداد. این توهمه، این توهمه که حالا میخوام دفع توهم کنیم. پس توهم این بود که این روایت سه گروه هن یا سه تا هستن، نسبت اینها اطلاق و تقییده، به لحاظ فنی باید حمل مطلق بر مقید بشه، پس روایت مطلق رو روایت مقید تقیید میزنن، الا اینکه اینها مطلق و مقید متوافقن نه متخالف. حالا باید ببینیم که تقیید میخورن یا نه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.